ما بخیر حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری دوشنبه 12 ماه مارچ با شما هستم. در حالی که حکومت ایالات متحده از پیشنهاد صلح حکومت افغانستان به گروه طالبان افغان استقبال کرده، برخی از اعضای ارشد کنگرس ایالات متحده در قبال نشست و گفتگو با طالبان دیدگاه متفاوتی دارند. در این رابطه گزارش را همکار ما تهیه کرده که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از همه در سرآغاز برنامه خبری ساعت میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان تقدیم میکنم.
با تقدیم سلام مجدد، وزارت داخلی افغانستان میگوید که ولسوالی اناردره ولایت فرا که پیشتر خبر سقوط آن به دست طالبان نشر شده بود، کاملا در تصرف قوای امنیتی افغان قرار دارد. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، به صدای امریکا گفت که در نبرد امروز در ولسوالی اناردره 8 سرباز افغان کشته و 10 سرباز افغان زخمی شده است. او افزود که در این جنگ 56 جنگجوی مخالف دولت کشته و ده ها شورشی دیگر زخمی شده است. طالبان ساعت 4 بامداد امروز حملات گروهی خود را بر ولسوالی اناردره آغاز کردند و ساعت بعد این گروه با نشر اعلامیه ادعا کرد که مرکز این ولسوالی را تصرف کرده است. اما معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت که بخش‌هایی از مراکز اداری این ولسوالی پیش از چاشت امروز تنها برای مدت 45 دقیقه به دست طالبان افتاد و به گفته وی با ورود قوای تازه نفس به ساحه مرکز این ولسوالی به گونه کامل تحت تسلط قوای افغان قرار گرفت. طالبان دیشب یک موتر حامل افراد ملکی را در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار هدف حمله راکتی قرار دادند که در نتیجه 7 غیر نظامی جان باخت. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار با بیان این مطلب افزود که این حمله در ساحه نبیخیل به وقوع پیوست و 3 کودک و 2 خانم نیز شامل قربانیان این رویدادند که همگی اعضای یک خانواده بودند. آقای خوگیانی افزود که 2 عضو دیگر این خانواده در حمله راکتی طالبان زخمی شدند. اما طالبان با فرستادن خبرنامه به رسانه ها دست داشتن در این حمله را رد کرده و داعش را مسئول حمله راکتی بر غیر نظامیان در ولسوالی بتیکوت خواندند. اعضای جدید مجلس صنایع پاکستان به شمول زنی که برای نخستین بار از میان اقلیت هندویان کشور به سنا انتخاب شده، امروز مراسم تحلیفشان را به جا آوردند. در این حال ادعایی وجود دارد که گویا برخی ها با دادن رشوت توانستند به کرسی مجلس سنا رایابند. اما چنین ادعا بر کرشنا کماری، یگانه سناتور هندو در پارلمان پاکستان، تأثیر نداشته و او کارش را با چهره بشاش آغاز کرد. کرشنا کماری که بر اساس نظام طبقاتی هندویزم فردی از جمعیت اچوت یا به باور هندوها از طبقه ناپاکان است، توانست در انتخابات مجلس سنا مولانا سمیع الحق بانی گروه طالبان را شکست دهد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در رأس یک هیئت سیاسی و اقتصادی وارد اسلام آباد شده است. بر بنیاد گزارش تلویزیون دولتی پاکستان، دیدار 3 روزه آقای ظریف از آن کشور دیروز آغاز یافت و در جریان آن وزیر خارجه ایران با صدر اعظم، وزیر خارجه، وزیر داخله، رئیس پارلمان و لوی درستیز اردوی پاکستان گفتگو انجام خواهد داد. پاکستان و ایران قبلا روابط نزدیکی داشتند، تا اینکه اخیرا نزدیکی پاکستان با عربستان سعودی بر روابط تهران و اسلام آباد سایه افکند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که شمار کشته شدگان ناشی از جنگ داخلی سوریه که 7 سال پیش آغاز شد به بیش از 511 هزار نفر رسیده است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
دیدبان حقوق بشر سوریه که جنگ داخلی آن کشور را نظارت می کند و در برتانیا مستقر است، امروز گفت آن سازمان توانسته هویت بیش از 350 هزار افراد کشته شده را تثبیت کند، اما تا کنون موفق به یافتن نام سایر کشته شدگان نشده است. این سازمان ادعا دارد که 85% کشته شدگان جنگ داخلی سوریه غیر نظامیانی هستند که در اثر حملات حکومت سوریه و متحدان آن کشته شدند. جنگ داخلی سوریه در ماه مارچ سال 2011 آغاز شد و پای قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی را در آن کشور کشاند. این جنگ همچنان منجر به بیجا شدن میلیون‌ها سوری شده است.
شمار کشته شدگان ناشی از سقوط یک تیاره در کتمندو پایتخت نیپال به کم از کم 50 نفر رسیده است. این تیاره که مربوط یک شرکت هوایی بنگلادشی بود 71 سرنشین داشت و از داکا پایتخت آن کشور به قصد کتمندو پرواز کرده بود. این تیاره هنگام نشست در میدان هوایی کتمندو با حصار محوطه میدان تصادم کرد و آتش گرفت. یک مقام اردوی نیپال که در محل حادثه حضور داشت گفت که تاکنون 9 نفر از سرنشینان این تیاره ناپدید می باشند. اتحادیه اروپایی می گوید که تعزیرات اقتصادی خود را علیه روسیه برای 6 ماه دیگر تمدید کرده است. این تعزیرات در واکنش به الحاق منطقه کریمیه اوکراین توسط روسیه و حمایت آن کشور از شورشان جدایی طلب در شرق اوکراین وضع شده بود. شورای اتحادیه اروپایی امروز با نشر اعلامیه گفت که بررسی وضعیت کنونی سبب شد تا تغییرات در پیوند به این تعزیرات آورده نشود. تعزیرات اقتصادی اتحادیه اروپایی علیه مسکو شامل مسدود ساختن دارایی 150 فرد و 38 شرکت روسی و وضع محدودیت بر سفر این افراد می باشد. یک مقام ملل متحد می گوید که اردوی میانمار یک عملیات تازه را در مناطق کاچین و کاین آغاز کرده که هدف آن ظاهراً بیرون راندن جمعیت باقی مانده مسلمانان از ایالت راخین در آن کشور است. یانگیلی، گزارشگری ویژه ملل متحد برای میانمار امروز گفت به نظر می رسد حکومت آن کشور سیاست اعمال قحطی و گرسنگی را در راخین روی دست گرفته تا مسلمانان آن منطقه مجبور به ترک خانه هایشان شوند. ملل متحد می گوید که هر گونه مذاکرات درباره موضوعات هسته‌ای و امنیتی با کره شمالی باید شامل رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در آن کشور نیز باشد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
توماس اوجی کوینتانا، گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کره شمالی، امروز در شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که باید به وضعیت زندانیان سیاسی در آن کشور نیز رسیدگی شود. این مقام ملل متحد همچنان افزود که کره شمالی از کار اجباری و ارسال اجباری شهروندان آن کشور به خارج برای کار برای حمایت از برنامه‌های تسلیحاتی خود استفاده می‌کند. او افزود که سرکوب گسترده مخالفان سیاسی در کره شمالی، محرومیت شهروندان آن کشور از آزادی بیان و عدم دسترسی آنان به معلومات از موارد است که باید به آن رسیدگی شود. انتقاد ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در کره شمالی در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هفته گذشته در یک اقدام غیر منتظره از توافق خود برای ملاقات با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تا آخر ماه می خبر داد.
و چنگ ایو یانگ، مشاور امنیت ملی کره جنوبی، از نقش چین در وادار کردن کره شمالی برای آغاز مذاکرات روی برنامه هسته‌ای آن کشور ستایش کرد. آقای چنگ پیش از سفر به چین به ایالات متحده آمده بود و پیام دعوت ملاقات رهبر کره شمالی را با دونالد ترامپ رساند. در این حال شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، گفته است که کشورش چشم برای مذاکرات عاری از مشکلات بین سران آمریکا و کره شمالی می باشد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. با هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. مقام ها در وزارت داخلی افغانستان میگن که قوای افغان مجدداً کنترل کامل ولسوالی اناردره ولایت فرار را به دست گرفتن. این مقام ها گفتن که در جریان درگیری روز دوشنبه در ولسوالی اناردره 8 سرباز افغان کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند، در حالی است که دست کم 56 جنگجوی طالب به شمولیت بای خارجی شامل آن کشته شدند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میدهد.
طالبان مسلح ساعت 4 صبح روز دوشنبه حملات گروهی خود بر ولسوالی اناردره در شمال شهر فراه را آغاز کردند و ساعتی بعد با نشر اعلامیه ادعا کردند که مرکز این ولسوالی را به تصرف خود درآوردند. ناصر مهری، سخنگوی والی فراه، میگوید طالبان مسلح با یک جا شدن از ولایت‌های هلمند، غور، بادغیس و ولسوالی شندند هرات و با استفاده از سلاح‌های پیشرفته بر ولسوالی اناردره این ولایت که یکی از امن‌ترین مناطق فراه است حمله نمودند.
ضمن دلیل از اینکه طالبان مسلح از سلاح‌های سبک سنگین استفاده میکنن، از دوربین‌های شبیه استفاده میکنن، از ولایات هلمند، دادغیس، غوبر، از ولسوالی شیندر هم به کمک طالبان ولایت فرا آمدن.
عصر روز دوشنبه وزارت داخله افغانستان اما گفت که ولسوالی اناردره ولایت فرا مجددا در تصرف کامل قوای امنیتی افغان قرار دارد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در جریان این درگیری‌ها 8 سرباز افغان کشته و 13 تن دیگر زخمی شده و دست کم 56 جنگجوی طالب به شمول چندین تبعه خارجی کشته شدند. وی همچنان گفت که عملیات نیروهای امنیتی افغان برای پاکسازی کامل این ولسوالی از وجود طالبان ادامه دارد.
و با تعداد 8 نفر از نیروهای امنیتی ما شهید شدن و 13 نفر دیگه شون که با فعل زخمی شدن. بعدن نیروهای امنیتی ما و نیروهای دفاعی و نیروهای هوایی به محل اعزام میشه. در 15 قسمت نیروهای امنیتی، دفاعی و هوایی بالای دشمنا و تروریست‌ها و مهاجمین به اوج حمله کردن که به تعداد 56 نفر دشمن را کشتن و به 2 نفر دیگه شان هم زخمی کردن و ارشاد کلی و باقی مانده به همترسای داخلی بوده و همترسای خارجی.
با این همه اعضای شورای ولایتی فراه میگویند در جریان سقوط ولسوالی اناردره در کنار نیروهای امنیتی 10 فرد ملکی به شمول زنان از سوی گروه طالبان کشته شدند. آنها هشدار می‌دهند که اگر حکومت مرکزی نیروی نظامی بیشتری به این ولایت اعزام نکند، احتمال آن می‌رود که فراه به دست طالبان سقوط کند. جمیله امینی و دادالله قانه اعضای شورای ولایتی فراه:
تلفاتی که به ما گزارش دادن زیاده، متاسفانه 11 نفرم افراد ملکی که از شمول یک خانم هم بودن که اینا شهید دادن.
راه‌های ولسوالی‌های ما فعلا اکثر ولسوالی‌ها زیر کنترل، زیر فشار هستند، در شهر کیلومتری شهر یا نزدیک هستند. ما خواستار هستیم که نیروهای تازه نفس به ولایت فرا بیاید و یک تشکیل اضافه شود تشکیل ولایت فرای ما.
ولسوالی اناردره ولایت فرا با ولسوالی شندند هرات، ولسوالی قلعه کاه ولایت فرا و کشور ایران سرحد مشترک دارد. دو روز پیش نیز گروه طالبان با حمله گروهی بر سربازان کماندای اردوی ملی در ولسوالی بالابلوک فرا 17 تن از سربازان افغان را کشته و شماری دیگر را زخمی نمودند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. در حالی که حکومت ایالات متحده از پیشنهاد سلوک حکومت افغانستان به گروه طالبان افغان استقبال کرده، شمار از اعضای ارشد کنگره ایالات متحده آمریکا در قبال نشست و گفتگو با طالبان دیدگاهی متفاوت را ارائه کردند. رابیکر جمهوری خواه هر گونه توافق با طالبان در حال نادرست میخواند که براد شرمن دموکرات گفتگو با طالبان به دیده مثبت مینگره. توجه کنید به مطلبی که نجیب خلیل در تهیه کرده.
دینا رورابکر، عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، میگوید که هر گونه سازش با گروه طالبان یک گام به مسیر نادرست میباشد. آقای رورا باکر با تلویزیون آشنای صدای آمریکا با ابراز نگرانی از سیاست آمریکا گفت که پالیسی واشنگتن نمیتواند با آزادی افغانستان از دهشت افغانان منجر شود.
طالبان یک گروه مستبد و مذهبی متعصب هستند که کارشان دهشت بوده و سر زنان را به خاطر نپوشیدن چادری و یا چادر میبرند. آنچه ما و مردم خوب افغانستان نیاز دارند بدانند این است که ما طرفدار مردم افغانستان هستیم.
این نماینده جمهوری خواه کنگره ایالات متحده با انتقاد از پالیسی های آمریکایی در افغانستان میگوید بسیاری پروژه های ما در آن کشور ناکام مانده است.
متاسفانه حکومت ایالات متحده یک پالیسی روشنی را که بتانه این امید را در دل مردم افغانستان روشن بسازه که امریکایی ها برای کمکشان در آن کشور حضور دارد و یک کشور بهتر را برای آنان می‌سازند نداشته است. بسیاری از پروژه های ما ناکام بوده است.
این اظهارات آقای رورا باکر در حال ابراز شد که رئیس جمهور غنی در اوایل ماه مارچ پیشنهاد به قید و شرط صلح را به طالبان افغان ارائه داشت. اما براد شرمن، عضو دیگر کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات، دیدگاه متفاوت در قبال مذاکرات دارد. آقای شرمن در پاسخ به سوالی که آیا از پیشنهاد بی قید و شرط صلح حکومت با طالبان نگران است یا خیر، می گوید که او همواره به مذاکرات باور دارد.
شما با دشمنانتان صلح می کنید، با دوستانتان نه، چون که از قبل با دوستانتان در صلح قرار دارید. بنابراین مذاکرات بدون قید و شرط مرا اذیت نمی کند. افغانستان یک کشور مستقل است و با حکومت آن کشور ارتباط می گیرد که با طالبان مذاکره کند یا خیر.
این قانونگذار دموکرات بار دیگر در مورد موضع امریکا در مذاکرات صلح با طالبان تاکید ورزید.
ایالات متحده به حاکمیت ملی حکومت افغانستان احترام می گذارد و با توجه به شورشی بودن گروه طالبان باید با حکومت در کابل کار کنیم تا مشخص شود که کدام راه برای تأمین صلح در افغانستان مناسب است. ما نباید در عدم موجودیت حکومت افغانستان با طالبان مذاکره کنیم.
اظهارات این قانونگذاران امریکایی درباره گفتگوهای صلح با گروه طالبان در حال صورت می‌گیرد که طالبان در گذشته مکرراً پیشنهاد صلح با حکومت افغانستان را رد کرده‌اند.
طالبان تا حال در برابر پیشنهاد رئیس جمهور غنی پاسخ نگفتند، اما به روز شنبه از علمای افغانی که قرار است در اواسط ماه مارچ در کنفرانس اندونزیا اشتراک کنند که البته این کنفرانس به حمایت از روند صلح است، از اونا خواستند که در این کنفرانس اشتراک نکنند. اونا میگن که اشتراک در این کنفرانس در واقع مشروعیت بخشیدن به حضور اشغالگران کافر در کشور اسلامی افغانستان است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
گزارش هایی را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. عبدالعبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگه که مشکل ایجاد شده میان عطا محمد نور والی برکنار شده بلخ و ارگ ریاست جمهوری کشور در حال حل شدن است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان هم این مسئله را تایید میکنه، اما سخنگوی عطا محمد نور گفته که تصمیم گیرنده نهایی رهبری جمعیت اسلامی است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از سمسم مسیرت میشنویم.
پس از نشر گزارش ها در مورد توافق ارگ ریاست جمهوری با عطا محمد نور، عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که مشکل عطا محمد نور با ارگ ریاست جمهوری در حال حل شدن است. بعد از نشر گزارش در مورد توافق دو طرف، این نخستین بار است که یک مقام بلندپایه حکومت افغانستان در این مورد صحبت کرد. آقای عبدالله که روز دوشنبه در نشست شورای وزیران صحبت می کرد گفت:
در روزهای آخر سال بسیار خوشحال هستیم که مسائلی که به ارتباط ولایت بلخ هم بود در حال حل شدن است.
در نیمه های ماه جاری خورشیدی، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان و رئیس دفتر رئیس جمهور غنی برای گفتگو با ولایت بلخ رفتند و ظاهراً در همین دیدار دو طرف به توافق رسیدند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که موضوع در حال حل شدن است و جزئیات توافق بعداً نشر خواهد شد. تا کنون آقای استانگزی، آقای رحیمی و آقای نور در مورد این توافق اظهار نظر نکرده اند. منیر احمد فرهاد، سخنگوی عطا محمد نور به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت امیدوارند که نشست ها میان دو طرف نتیجه بدهد و این مشکل هرچه زودتر حل و فصل شود، اما افزود که تصمیم گیرنده نهایی رهبری حزب جمعیت اسلامی است.
روی موضوعات مختلف صحبت های صورت گرفته بود، بله صحبت گرفته بود، اما به توافق نهایی نرسیده بودند و نظریات دو طرف تبادله شده بود. برای حل سرش هر دو طرف تاکید می‌ورزیدند و ما همچنان اظهار امیدواری داریم که در آینده نزدیک حل و فصل شود.
آقای فرهاد نیز جزئیات موارد صحبت شده را ارائه نکرد، اما محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ و یکی از اشخاص نزدیک به عطا محمد نور بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که گفتگوهای اخیر میان هیئت ارگ و جمعیت اسلامی خوب پیش رفته و دیدگاه‌های دو طرف تا حد نزدیک شده است. آقای حدید افزود که خواست‌های جمعیت اسلامی چون اشتراک احزاب در پارلمان، توقف توزیع روند تذکره‌های الکترونیک و برخی موارد دیگر تا حد از جانب ارگ پذیرفته شده، اما تعهد شده که این موارد بعد از انتخابات ریاست جمهوری عملی خواهد شد.
هر دو طرف دیدگاهشون کمی نزدیک شده، با تفاهم نزدیک هستن. انشاءالله خواست خدا باشه دیگه اصلاحی کمی رهبری جمعیت این مشکل حل میشه.
آقای حدید گفت که در مورد حضور آقای نور در ولایت بلخ، خواست جمعیت این است که وای تا پایان کار حکومت وحدت ملی در این سمت باقی بماند. ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه در حدود 3 ماه قبل اعلام کرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان استعفای عطا محمد نور را از ولایت بلخ منظور کرده و محمد داوود به عنوان والی تازه بلخ گماشته شده است. این تصمیم رئیس جمهور غنی با واکنش تند تا محمد نور مواجه شد و آقای نور اعلام کرد که استعفای وی منتفی است.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، در قسمت برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. مایک پامپیو رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده امریکا یا CIA که دیروز همراه شبکه خبری فاکس نیوز در مورد دیدار احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با رهبر کوریای شمالی صحبت میکرد، گفت نه تنهایی که قبل از این دیدار هیچ نوع امتیازی به کوریای شمالی داده نمیشه، بلکه اضافه کرد که فشارها بر پیونیانگ هم ادامه خواهد داشت. آقای پامپیو همچنان گفت که رهبر کوریای شمالی نباید جلو تمرین‌های مشترک نظامی آمریکا و کوریای جنوبی را بگیرد. در عین حال قصر سفید هم ادامه فشار بر کوریای شمالی را تایید کرده و گفته که همین فشار است که باعث تغییر در رویه رهبر کوریای شمالی شده. گزارش صدای آمریکا را از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
راکت من is on a suicide mission for himself.
پس از ماها تحقیر و بد گفتن به رهبر کره شمالی، رئیس جمهور دونالد ترامپ حال طعم تلاش‌های دیپلماتیک در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی را می‌چشد.
بسیاری مردم فکر می‌کردند که ما جنگ خواهیم کرد، اما کره شمالی به گونه‌ای غیر منتظره آمد و گفت که خواستار یک ملاقات است و اینکه آزمایشات میزایلی خود را توقف می‌دهد و خواستار خلع سلاح اتمی باشد.
قصر سفید میگوید که پلان ملاقات میان رهبران آمریکا و کره شمالی در مراحل ابتدایی آن قرار دارد.
روی این ملاقات ممکن توافق شده است. شرایط اضافی علاوه نشده است، اما کره شمالی نمیتواند که آزمایش‌های میزایلی یا اتمی خود را انجام دهد و نه هم میتواند که بر تمرینات مشترک نظامی میان آمریکا و کره جنوبی انتقاد کند.
رئیس جمهور ترامپ بارها گفته است که رهبران سابق آمریکا در رسیدگی به تهدید هسته‌ای کره شمالی ناکام مانده‌اند، اما یکی از مشاورین باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده با بازی شطرنج دونالد ترامپ با چشم شک می‌نگرد.
خلع سلاح هسته‌ای هدف نهایی است. فکر نمی‌کنم که کسی بر این تصور توافق کند که گویا کره شمالی در یک دیدار از سلاح هسته‌ای و برنامه میزایلش دست بردار خواهد شد. بنابراین به خاطر انجام بهترین کار خوب است که از حوصله کار گرفته شود. من از دیپلماسی استقبال می‌کنم، اما باید از آن به گونه درست استفاده شود، زیرا اگر تمام امید به یک دیدار وابسته باشد و آن دیدار ناکام گردد، میزان خطر بحران و برخورد بلند می رود.
رئیس جمهور ترامپ خود نیز به نتیجه مطلوب این دیدار تردید دارد.
چی کسی می داند که چی خواهد شد؟ ممکن من از این ملاقات زود دست بردار شوم و یا ممکن که با آن ادامه دهم و بهترین توافق را برای جهان و تمام کشورها به شمول کره شمالی انجام دهم. این چیزی است که من نیز آرزوی آن دارم.
قانونگذاران هر دو حزب آمریکا در کانگریس با مرام کره شمالی به گونه شک می نگرند، اما بسیاری ها رد کردن یک راه حل ممکن دیپلماتیک در مورد موضوع هسته‌ای کره شمالی را ناامید کننده می خوانند.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
دوستان عزیز، حالا هم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه خبری که با ختم گزارش پخش زنده این برنامه های شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا با پایان میرسه و شما سر از ساعت 10 شب میتونین باز پخش این برنامه ها را روی همی امواج، یعنی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 دنبال کنین. سازمان سی جان گزارش میده که افزایش تکان دهنده خشونت علیه کارمندان سی بشری و تسهیلات سی در سوریه جنگ زده رخ داده. در این حال وزیر دفاع ایالات متحده به رژیم سوریه هشدار داده که از سلاح کیمیایی بر ضد مردمان ملکی اجتناب کنه. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو مقر سازمان سی جهان گزارش را در این مورد فرستاده که برگردان دریش عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
سازمان سی جهان گزارش می‌دهد که این سازمان حملات روزافزونی را تحت نظر داشته است که علیه تسهیلات سی، آمبولانس‌ها، خدمات و کارمندان سی و بشری در مناطق جنگی سوریه امسال انجام شده است. سیستم نظارت سازمان سی جهان گزارش می‌دهد که 28 شفاخانه و سایر تسهیلات ماه گذشته در قطعه شرقی هدف قرار گرفته است، منطقه‌ای که در آن حملات زمینی و هوایی سوریه و متحد آن روسیه بدون توقف ادامه دارد. کریستیان لندمیر نطاق سازمان سی جهان می‌گوید که تسهیلات سی در ادلیب و هومس نیز مورد حمله قرار گرفته است.
The 67 verified attacks on health facilities and workers in the first two months of this year amount to more than 50%.
در تمام 67 حمله نظارت شده ای که ضد تسهیلات صحی و کارمندان صحی در دو ماه اول امسال رخ داده است، برابر با نیمی از حملات نظارت شده است که در تمام سال 2017 به وقوع پیوسته است که در مجموع 112 بوده است. این حملات که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، سبب مرگ 19 تن گردیده، در میان آنها 4 تن کارمند صحی بودند. در این حملات در مجموع 28 تن زخمی شده که در این تعداد نیز 7 آن کارمندان صحی بودند.
لندمیر می گوید حملات عواقب برباد کننده بالای جمعیت غیر نظامیان در مناطق جنگی داشته است. در ماه فوریه به تنهایی حوادث خشونتبار 15,000 مشوره دهی صحی و 1,500 عملیات جراحی را که بیشترشان نجات دهنده بود مانع شد. سازمان صحی جهان از تمام جناح‌های جنگی می‌خواهد تا به صورت فوری از حمله بر مردمی که مصروف مراقبت از مریضان و زخمی‌ها اند اجتناب کنند. این سازمان هشدار می‌دهد حملات بر ضد تسهیلات صحی و پرسنل طبی تحت قانون بین‌المللی بشری ممنوع بوده و در برخی از موارد می‌تواند جنایت جنگی محسوب گردد. در این حال فرانس پرس اطلاع می‌دهد که جیم میتیس وزیر دفاع ایالات متحده به حکومت سوریه هشدار داده است که از سلاح کیمیایی در جنگ داخلی آن کشور استفاده نکند و می‌گوید که اداره رئیس جمهور ترامپ واضح ساخته است که استفاده از گاز در حملات غیر عاقلانه خواهد بود. متیس به خبرنگارانی که با وی در سفر شرقی میانه همراه بودند گفت که او از گزارش‌های تلفات غیر نظامیان در اثر بمباردمان نیروهای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه ناراحت شد. ایالات متحده سال گذشته به حکومت سوریه به استفاده گزارش شده گاز سرین به گونه نظامی واکنش نشان داد و از متیس پرسیده شد که آیا اداره رئیس جمهور ترامپ اکنون اقدام تلافی جویانه را به خاطر استفاده از گاز کلورین تحت غور دارد یا نه؟ وزیر دفاع ایالات متحده در پاسخ گفت که وی به صورت اکید آن را توصیه نمی کند. او گفت که ایالات متحده واضح ساخت که استفاده از گاز بسیار غیر عاقلانه خواهد بود. مقامات سوریه از استعمال هر نوع اسلحه کیمیایی بر ضد مردمان ملکی انکار می ورزد.
دوستان عزیزی، بود داشته های برنامه خبری ساعت که دمجه به پایان رسید. پس از ساعت 10 شب شما بازپخش این برنامه ها را روی همین باش دنبال میکنین و فراموش نکنین که برنامه های صبحگاهی دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا هر روز از ساعت 5 تا 7 روی همین باش به صورت زنده پخش میشه. شب خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.
آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.